برنامه تورنج به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
تورنج با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز می‌کنیم دفتر این هفته تورنج رو به اتفاق شما شنونده همراه فرهیخته و کارشناس میهمانان گرامی. قراره حدود 50 دقیقه با هم بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم در برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشات. برنامه تورنج رو هر دوشنبه رأس ساعت 11 از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. من فاطمه حسن‌پور در حال اجرای برنامه تورنج هستم که سلامی از سر مهر و دوستی تقدیم میکنم به شما اهالی خانه و خانواده و براتون روزی سرشار از شادی و سلامتی آرزو دارم. همیتون جمع، لبتون خندون و دلتون به مهر. به شما خوش آمد میگم، به شما عزیزی که شنونده برنامه تورنج هستید و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو همراهی میکنید.
کجا رفته بودی که از رد تو یه رویای نزدیک با من نماند، یه آغوش خسته، یه حس از این خواب تاریک با من نما. در جانم، من از تو دوری نمی‌توانم.
عاشقانه‌هایتان پایدار در کنار خانواده. سلامی دوباره دارم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. با برنامه خودتون در تعامل مشارکت باشید از طریق سامانه پیامکی 30035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035. همچنین پیشنهاد میکنم از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید. در هر مکان و موقعیتی که هستید میتونید برنامه خودتون رو از طریق این نرم افزار بشنوید، ذخیره کنید و حتی دریافت بکنید. شماره ناماشنای 162 رو هم فراموش نکنید. شماره روابط عمومی صدا و سیماست که میتونید راجع به همه برنامه ها از جمله برنامه تورنج ارائه نظر و پیشنهاد داشته باشید و با برنامه های خودتون در واقع ارتباط برقرار کنید.
در تورنج امروز با موضوع خانواده طراز و ترسیم جایگاه زوجین با شما همراه خواهیم بود.
خیلی متشکریم از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید. موضوعی که امروز می‌خوایم در برنامه تورنج با همدیگه به گفتگو بنشینیم، خانواده طراز و ترسیم جایگاه زوجین هست که به تناسبش در خدمت کارشناس میهمانانی هستیم که خدمتتون معرفیشون می‌کنم. جناب آقای دکتر سید محمد حسین چاوشیان، دبیر مجمع ملی خانواده، پژوهشگر مطالعات خانواده و مدیر مسئول خبرگزاری پیام خانواده هستند که افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. درود بر شما آقای دکتر، خوش آمدید.
زنده باشید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، موجی کارشناس تمامند برنامه وزین تورنج، و تشکر از همه عوامل این برنامه، به خصوص سرکار خانم بهریه، و تشکر ویژه بابت انتخاب موضوع مهم خانواده طراز و ترسیم جایگاه زوجین. در خدمتتون هستم، امیدوارم که گفتگوی مفیدی با حضور کارشناس محترم سرکار خانم دکتر نوروزی هم انشالله شکل بگیره.
انشالله حتما همینطوره. بله، در خدمت خانم دکتر طهورا نوروزی هستیم، دکترای فقه و حقوق، مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و استاد دانشگاه و پژوهشگر فعال حوزه مطالعات زنان و مسائل فرهنگی اجتماعی. خوش آمدید خانم دکتر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تسلیت میگم ایام سوگواری آقا ابوعبدالله و یاران با وفایشون رو، و تشکر میکنم از برنامه تورنج و شبکه رادیویی گفتگو که همواره مخاطبین خاص و نخبگان جامعه، در واقع گروه، یکی از در واقع گروه های مخاطبین اصلی در واقع این شبکه رادیویی و علل خصوص برنامه تورنج هستن. در خدمت.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما بزرگواران. برای شروع برنامه خواهش میکنم از عزیزان که تحلیلی کوتاه بر موضوع برنامه داشته باشیم جناب آقای دکتر، در حد یک دقیقه، که در واقع با محور صحبت های شما در طی برنامه امروز در واقع شنونده ها آشنا بشن. بفرمایید.
خواهش میکنم. وقتی که ما میخواییم در واقع به جایگاه و نقش زوجین و اصطلاحا در اون خانواده طراز بپردازیم، یه سری امور اختصاصیه، یعنی جایگاه اختصاصی مرد یا زوج در خانواده طراز و یا جایگاه زن و زوجه، و یه سری نکات اشتراکی وجود داره که بین زن و شوهر مشترک هستش که نقش تاثیرگذاری رو در تحکیم روابط داره، و میشه گفت مهمترین عنصر بعد از تشکیل خانواده مسئله تحکیم هستش که ما در خانواده طراز بهش در واقع شاخص ویژه‌ای رو میدیم و ضریب بالایی رو میدیم، که تحکیم میتونه در واقع به معنی یک عنصر مهم و تاثیرگذار بعد از تشکیل نقش بسزایی در تداوم یک زندگی سالم خانوادگی داشته باشه.
بسیار عالی، متشکریم. و تحلیل خانم دکتر نوروزی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. در حوزه خانواده تراز به نظر من حالا در کنار نقش و وظایف زوجین نسبت به هم دیگه، ما باید شاخص‌های خانواده تراز رو واقعا بیاریم بیرون، ببینیم که واقعا شاخص خانواده تراز چه هست، اینکه اصلا تشکیل خانواده حکمتش چه هست، فلسفهش چه هست و به کجا در واقع میخواد ختم بشه، این بسیار مهم هست. و جایگاه زوجین، ما دوتا محور رو باز میکنیم، یکی محور حقوقی که محور اخلاق، میگیم خانواده نهادی است که با یک سری بایسته های حقوقی تشکیل میشه اما الزاماً با مباحث حقوقی تداوم پیدا نمیکنه، لذا اخلاق در واقع یکی از جایگاه های بسیار مهم هست و یکی از شاخص های تراز مهم هست در واقع در حوزه تعالی خانواده. و به نظرم میرسه که اگر یه مقداری رو این موضوع کار بکنیم و از طرفی هم حالا علاوه بر زوجین، اگر در واقع یه مقداری، چون این زوجین به هر حال یا پدر هستن یا مادر هستن، یعنی به هر حال اون حقوق و تکالیف و در واقع اون نقش های پدر و مادری هم در کنار در واقع اون نقش و وظایف زوجین اگر بحث و بررسی بشه، به نظر میرسه که میتونه مؤثر باشه.
بله مطمئنن برای شنونده های زیادی هم میتونه مفید واقع بشه. آی دکتر چاوشیان فرمودین که جایگاه اختصاصی زن و مرد در خانواده تراز به گونه‌ای باید تعیین بشه که اون تحکیم بنیان خانواده رو در واقع رقم بزنه. این جایگاه رو چگونه تعریف میکنیم و چه معیارهایی هست برای تعیین این جایگاه؟
خواهش میکنم. حالا در کنار این که ما به ترسیم جایگاه زوجین میخواییم بپردازیم، از
اصلا خانواده تراز رو لطف بفرمایید یه معرفی بکنید.
خانواده تراز شاخصهایی رو داره، یعنی خانواده تراز ما در جلسات قبل هم عرض کردیم در سه سطح تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده شاخصهایی رو داره که خب الان ما فرضمون هست که وارد تشکیل شدیم و میخواییم در واقع دیگه ملاک های بعد از تشکیل رو که به تحکیم خانواده منجر بشه رو بررسی بکنیم.
بله.
شاید بتوان گفت که محبت مهمترین عنصری هستش که میتونه در زندگی زوجین یک ضمانتی رو بده برای تداوم اون، برای اینکه ما شاهد این باشیم که زوجین با محبتی که به یکدیگر دارن، حالا کمکاری هایی که اگر هست، نقصان هایی که در خانواده وجود داره، ضعف هایی که هست، حالا چه اقتصادی چه مسائل دیگه، محبت نقش تعیین کننده ای رو داره و محبتی که در کنار مودت هست، همونطور که حالا در آیه شریفه سوره مارکه روم هم داریم، جعل بینکم مودت و رحمه، که اصلا از الزامات یک خانواده سالم، یک ازدواج صحیح قرار گرفتن مودت و محبت و رحمت هستش. توی حوزه اختصاصی مردان اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، ببینید من قبلش نکته رو عرض بکنم، ما وقتی میگیم که جایگاه زن یا جایگاه مرد یا حتی جایگاه فرزندان، بعضا این اصطلاحات پیش میاد که مثلا ما نگاه مرد سالارانه میخوایم داشته باشیم یا نگاه زن سالارانه. ما اگر نگاه اسلام رو به عنوان
ملاک قرار بدین،
نگاه اسلام نه زن سالارانه است، نه مرد سالارانه و نه فرزند سالارانه. نگاه اسلام خانواده سالاره، یعنی همون چیزی که ما تحت عنوان خانواده محوری مطرح میکنه، یعنی خانواده رو به مثابه یک نهاد، یک سیستم، یک کل میبینیم، نه جز جز این اعضا. خانواده یک کلی هستش که از همه این در واقع اعضا تشکیل میشه و همه این اعضا در اون نقش دارن. یعنی نیست که شما مثلا بگید توی حالا نظام پاتریارکی یا مرد سالارانه یا پدر سالارانه که خب مردها رو در واقع اولویت قرار میدن، یا در نظام ماتریارکی نظام مادر سالاری و زن سالاری که فقط مثلا بخش حالا حقوق زوجه و حالا زنان و مادری رو ارجح میدونن، بگیم که یک بخشی از این در واقع اختصاص پیدا میکنم. حتی توی این پدیده بحث فرزند سالاری که اخیراً ما شاهدش هستیم و پیشبینی میکنیم در دهه های آینده هم این در واقع لطمه بزنه به فضای خانواده، با توجه به این که ما با پدیده‌ای تحت عنوان در واقع تک فرزندی مواجه هستیم. وقتی که ما به پیمایش ها رو رصد میکنیم، این خانواده هایی که داره یک فرزند هستن، نگرش فرزند سالاریشون در واقع ترجیح پیدا کرده، خب این هم آسیب میزنه. اینی آسیب اولش به خود در واقع زوجین هست، بعد خود فرزند و بعد در سطح اجتماعی و مسائل اجتماعی که بعدها هم در واقع آسیب ها و کانسیکونس های منفی رو به همراه داره. اما تو حوزه اختصاصی مردان ما اگه بخوایم در واقع جایگاهی رو ترسیم بکنیم، به نظرم یکی از مهمترین نقش هایی که باید بدیم، یعنی در واقع شکل گیری جایگاه مردان در خانواده تأثیر گذار هستش، اون که مرد رو به عنوان مظهر اعتماد اتکا بدونیم، مرد رو به عنوان کسی که مدیریت و سرپرستی امور خانواده رو و خانه رو به دنبال داره، همونطور که آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء هستش، که البته تفاصیل مختلف و متعددی از این آیه شده، اما هم به معنای سرپرستی و هم به معنای این که در واقع قیام میکنه برای اینکه امور زن، خانواده و فرزندان رو به عهده بگیره، نشون دهنده این هستش که باید مرد یک جایگاهی داشته باشه که بهش اتکا بشه، یعنی اعتماد بشه.
بله.
باز هم سرکار خانم حسنپور متاسفانه باید عرض کنم که در سالهای اخیر ما شاهد این پدیده بودیم که جایگاه مردان تضعیف شده در خانواده، یعنی اون اقتدار پدری که باعث می شد به هر حال مسائلی که در خانواده به وجود می اومد رو به حال یک شخصی باشه که بتونه مدیریت بکنه، یه اتکایی بشه. ما در حتی فیلم و سریال های خانگی و اون چیزهایی که حالا در رسانه ها داره پخش میشه، میبینیم که در واقع جایگاه مردان داره کمرنگ میشه.
شاید به خاطر اون تغییر نگرش هست از جهت حالا کارکردشون، تحصیلاتشون، یا این اشتغال بانوان، حالا مسئله زیادی که به خاطر مدرن شدن به اصطلاح جوامع تأثیر گذاشته. اگر اجازه بدید تو بخش بعدی این موضوع رو بیشتر موشکافانه بررسی بکنیم، اما نظر خانم دکتر نوروزی رو بشنویم. خانم دکتر نوروزی، آقای دکتر ترسیم جایگاه زوجین رو از بعد اخلاقی در واقع برامون تشریح کردن و ابعاد اخلاقیش و محبت و مودت و رحمت رو ملاک قرار دادن، از بعد فقه و حقوق میخواییم بشنویم که جایگاه زن و مرد در یک خانواده تراز اسلامی چگونه است؟
ببینید، به هر حال وقتی صحبت از خانواده میشه، تشکیل خانواده بر اساس حالا در واقع سری بایستای حقوقی، یک زوجینی میان یه برگی رو امضا میکنن و این میشه در واقع
متعهد،
بله، تعهد میشه و میشه یک سند. منتها جایگاه خانواده کارزار نیست، یعنی ما خانواده رو نمیتونیم به عنوان یک کارزار حقوقی ببینیم که افراد در واقع حقوقا و حقهایی دارن و میخوان در قبال اون حقهایی که دارن حالا همدیگر رو رصد بکنن و ببینن جایگاهشون چه هست. ما در برابر هر حقی یه تکلیفی داریم، یعنی اصلا کلن نظام منظومه اسلام نسبت به بحث حقوق نه تنها در حوزه حقوق خانواده، بلکه ما در بسیاری از در واقع عناوین و موضوعات حقوقی در کنار حق تکلیف داریم. مثلا به عنوان مثال وقتی زن حق دریافت نفقه رو داره، در قبال حق دریافت نفقه اون قسمت تربیتی، اون تکالیفی که در واقع قدرت نرم زن در حوزه خانواده است و اون نقش مادری و اون حالت سرپرستی معنوی خانواده در واقع جزء تکالیفش میشه. یا مثلا یه جایی اگر مرد در واقع بحث حق قوامیت رو داره که این قوامیت به مفهوم سرپرستی و به مفهوم مدیریت هست، از طرفی تکلیف اقتصادی داره، یعنی وظیفه اقتصادی داره که در واقع این وظیفه اقتصادی رو زن نداره، و چه بسا مثلا با موضوع مهریه که اندل مطالبه هم هست، در ابتدای زندگی در واقع زن با یه توانمندی اقتصادی وارد در واقع چرخه میشه. لذا ما این حالت حق و تکلیف رو در حوزه در واقع هم تشکیل خانواده هم در واقع تحکیم خانواده داریم. منتها یه نکته مهم این هست که ببینید، ما در زمانی که در چارچوب خانواده هستیم، ملاک و محور اخلاقه. خانواده با قانون اداره نمیشه، با اخلاق اداره میشه. چرا؟ چون یک نهادی است که در واقع مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر عاطفه، مبتنی بر عطوفت و در واقع اون روابطی که در واقع زوجین با هم دارن، این در واقع بنمایه اصلیش اخلاقه. اما کجا میشه قانون؟ از اون نقطه ما بحث حقوق رو داریم که در واقع خانواده به چالش میخوره. لذا به نظر میرسه بار حقوقی خانواده بیشتر باید به دوش جامعه و حاکمیت باشه. یعنی اونجای ما باید نگاه حقوقی به خانواده داشته باشیم که یک زنی به یک مشکلی میخوره، به دنبال یک دادرسیه، به دنبال یک نقطه اتکایه، اونجا حاکمیت، اونجا جامعه، اونجا حکومت باید بیاد در واقع ازش حمایت بکنه. اتفاقا تو در واقع حالا صحبت‌های مقام معظم رهبری تو بحث حقوق زن، ما این کلید واژه رو زیاد از ایشون شنیدیم که می‌فرمایند که در واقع کسایی که ظلم به زن رو، تعدی به زن رو در واقع حق خودشون میدن، اینها رو بعد باهاشون برخورد بشه. این که میگه برخورد، این برخورد دقیقاً سازوکار قانونی ماست، سازوکار قضایی ماست. ببینید وقتی واقعا اونجاست که ما در واقع ما اطلاعات حقوقیمون دانسته ها فکر میکنیم خانواده کارزاره. نه، خانواده یه جایگاهیه که بر مبنای معنویت و عطوفت و اخلاق میخواد شکل بگیره، اصلا تداومش با اونه. ضمن این که حالا چون که در واقع بحث خانواده طراز مطرح شد، بنده میخوام این نکترم در شاخص های خانواده طراز مطرح بکنم دفن. و اون این که ببینید در خانواده طراز یه رکنی به نام مادر هست که مادر یک نقش بسیار مهم و بسیار مؤثر در تعالی خانواده داره و امروز یکی از جایگاه‌هایی که در واقع میشه روش سرمایه گذاری کرد و برنامه ریزی کرد. شما به عنوان مثال نگاه کنید، ما امروز مادرانی داریم که شبانه روز برای ویتامین بچهشون، برای قرص بچهشون، برای انگلیسی بچهشون، برای کلاس موسیقی بچهشون، ورزش بچهشون، دکتر تخصصی بچهشون، ساعت‌ها وقت می‌ذارن و مقوله مادری رو تو این حوزه در واقع خلاصه کردن، در صورتی که در عرصه فکر و نظر فرزندشون قایمن. یعنی اون انتقال فرهنگ نرمو به فرزند ندارن. ما امروز خانواده طرازمون، مادرمون یک مادریه که مادر مؤثره، یک والد مؤثر، والدی نیست که رسانه، فضای مجازی، مدی یه جاهایی بیان در واقع جایگزین بشن. ببینید من اتفاقا بارها این مثال رو زدم، اتفاقا ما نباید خیلی فکر بکنیم. بعضی فکر میکنن ما امروز مادران متخصص خیلی داریم، خانمای تحصیل کرده داریم، ما آمار دخترای خانمای دانشگاهیمون زیاده، استاد دانشگاه، پزشک. ما نباید فکر کنیم که صرفا ما وقتی علممون میره بالا، تخصصمون میره بالا، صرفا تو اون مادری هم موفق هستیم. درسته انتقال ارزش ها، ما ارزش ها در گذشته خب حجمه رسانه رو نداشته، حجمه ماهواره رو نداشته، مادرها راحت تر انتقال ارزش میکردن ولو سطح سواد پایین تر. اما امروز هم دلیلی به این نمیشه که ما با این سطح و با این تخصص فکر کنیم که مثلا مادر مهارت داری هستیم. لذا خانواده طراز خانواده ای که در اون مادر به عنوان رکن رکنه. ببینید خدا در تقسیم کاری که میکنه جنبه اقتصادی، جنبه مدیریتی، جنبه سخت افزاری در واقع به سمت پدر و جنبه نرم افزاری و تربیتی میاد به سمت مادر. خانواده طراز اگر مادرش در واقع قدرت تاثیرگذاری تربیتی رو نداشته باشه، در واقع یکی از کارکردهای اصلیش مفقوده، یکی از کارکردهای مهمش در واقع کنار رفته. لذا این جایگاه مادر،
از این باب ما میخوایم آقای دکتر چاوشیان متوجه بشیم که در همین خانواده‌ای که قراره که یه سبک زندگی صحیحی رو انتخاب بکنه، جایگاه پدر مادر، نقش پدر و مادر هر کدوم چگونه تعیین میشه و اگر این نقش همونطوری که فرمودین تغییر بکنه و در حد و حدود خودش قرار نگیره، تداخل داشته باشن در هم، چه چالش هایی رو برای خانواده های امروزی ایجاد میکنه؟
بله خواهش میکنم. ببینید ما حالا توی همون بحث ترسیم جایگاه زوج اگر بخوایم خلاصه عرض کنیم، بعد ما مرد رو اون به عنوان شخصی که مظهر اعتماد هست، اتکا هست، سرپرستی امور خانواده رو داره به عهده میگیره ببینیم. در مقابل زن رو هم باید ما به عنوان شخصی که مظهر زیبایی و ظرافت و کسی که وظیفه اصلی تربیت فرزندان رو به عهده داره، که خب وقتی اینها در واقع ما جایگاه ها رو خوب نبینیم، با یه خطری تحت عنوان نقش سوزی در واقع اعضای خانواده مواجه میشیم. یعنی که ببینید، ما صحبت میکنیم از اینکه زنان مدیریت داخلی خانواده رو باید به عهده داشته باشن، وظایف تربیتی، حالا یا تعبیر مقام معظم رهبری، این کدبانوگری، ولی اینها دلیل بر این نمیشه که ما زن رو در واقع محدود ببینیم فقط به اینکه صرفاً در خود محیط داخل خانواده، داخل خانه محدود بشه. حالا به هر حال اون تعبیری هم که حدیثی که میفهمد المرأت و ریحانه لیس به قهرمانه، که زن در واقع همچون گل هست، این ظرافت اون، و اینکه اون قهرمان نبینیم. حالا قهرمان هم به این معنای عرفی نیست، واقعا تعبیر مقام معظم رهبری خیلی تعبیر زیباییست که میفهمه، یعنی کارگزار شما نیستش زن. یعنی ما با این رویکرد وقتی به زن نگاه بکنیم و در کنار اون این الگوی سومی که حضرت آقا مطرح میکنن در خصوص زنان، که نه حالا الگوی غربی که صرفا مسئلهشون مسئله عمومیه، مسئله اجتماعیه، مسئله حالا برابری به اون شکلی که اونها دنبال میکنه، یا زن شرقی که بیشتر خانه نشین هستش و اینها، این الگوی سوم در اون خانواده تراز انقلاب اسلامی رو میخوایم مطرح بکنیم، زنی که علاوه بر اون وظایف مادری، وظایف تربیتی، وظایف همسرداری، تو عرصه های اجتماعی هم ورود داشته باشه.
بله،
و این تعبیر اخیری که در دیدار با بانوان فرهیخته در سال گذشته داشتن، که فرمودن که خانه‌داری زنان به معنای خانه نشینی نیست، تأیید به این مطلب هستش که ما هم در نگاه انقلاب اسلامی و هم در واقع روایات و آیات قرآن ما شاهد این هستیم که هیچ محدودیتی برای زنان در عرصه اجتماعی نذاشته. طلب العلم فریضتون علی کل مؤمن و مؤمنه یا مسلم و مسلمه، این که یادگیری علم یک فریضه است برای زن و مرد، یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. نگاه قرآن هم نگاه فراجنسیتی است، یعنی نگاهی نیست که
زن و مرد
فقط،
یعنی هر دو برابرن، اولویتی بر یک دیگر
ما...
ندارن.
من بعضی وقتا میگم اگر ما این آیات رو یه مقدار تأمل داشته باشیم، روایات و مبانی دینی خودمون رو نگاه بکنیم، شاید بگیم فمینیستی ترین دین اسلام هستش. حالا نه به معنای اون برابری که اونها مطرح میکنن، که چون ما اون برابری جنسیتی رو قبول نداریم، چون اونها تفاوت‌های فیزیولوژی و تفاوت‌های طبیعی زن و مرد رو نادیده میگیرن. حالا تو نگاه عدالت جنسیتی ما اگه بخوایم مطرح بکنیم، واقعا نگاهی که اسلام داره نگاهی هست تا اونجایی که میشه بتونه این در واقع عدالت رعایت بشه، حتی تو مسائل اقتصادی که خیلی ها
حتی
امروز
مسائل کارزار هم ما دیدیم، حتی مثلا همین فرهنگ عاشورایی که الان داریم
بله.
با هم مرور میکنیم بله. حتی میبینیم جایگاه بله. حضرت زینب سلام الله علیها رو
دقیقا.
که به عنوان یک زن در کنار برادرش چقدر تونسته تاثیرگذار باشه و ماندگار بکنه
همون
واقعه عاشورا،
جهاد تبیینی که حضرت زینب سلام الله علیها انجام دادن و قرنها بعد این آثارش ماند و ماندگار شد. یعنی
همینطوره که
یک شخصیت تاثیرگذار اجتماعی در عین حال میخوام عرض کنم، میگم حتی تو مسائل اقتصادی هم قرآن داره اون حق مساوی و برابر برای زنان رو در نظر للرجال نصیب و ممکتسب و للنساء نصیب و ممکتسب، اونچه که برای مردان در واقع اکتساب میکنن برای خودشون، اونچه که برای زنان هست برای خودشون. یعنی این نیستش که ما بین نگاه حد اقلی به جایگاه زن داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
لذا اگر ما این رو با این در واقع شاخصها در نظر بگیریم که یعنی مرد با این جایگاه، یعنی با اون جایگاه اعتماد، اتکاء، سرپرستیه، و زن با اون جایگاهی که
نقش مادری,
مادری
و تربیت کننده،
مظهر ظرافت هست، مظهر زیبایی هست، این رو در نظر بگیریم و نقش‌های اجتماعیشون و این ربط و لینک کردن امور خانواده به اجتماع، میبینیم که میتونیم یه خانواده واقعا سالم و تاثیرگذار داشته باشیم. و اگر امروزه ما الان تو دنیای پست مدرن و شرایطی که حالا اومانیسم غلبه کرده، شرایط اندیویدوالیسم و فردگرایی که وجود اومده، این آسیب ها رو وقتی در سطح اجتماع میبینیم، ناشی از این هستش که ما در واقع نقش های زوج و زوجه رو نادیده گرفتیم و اون خطر نقش سوزی در خانواده متاسفانه هستش و آسیب‌هاش رو ما داریم در سطح جامعه